الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم در آخرین سفارشی که به مسلمانان فرمودند دو چیز رو توصیه کردند: کتاب الله و عترتی. دو ثقل رو در میان ما به جای گذاشتند و سفارش کردند که توجه کنیم به این دو. یکی کتاب خدا، قانون، محور فکری، و دیگر عترت، ثقل رهبری. هیچ یک از این دو نمی توانند بدون دیگری کارساز باشند و به ما این امکان رو بدهند که بتوانیم و حقیقت اسلام با آزادی و شکفتگی که در اسلام به ما عرضه شده و نوید داده شده برسیم. در این لحظه تاریخی، در این مقطع تاریخی که ملت ما قرار گرفته، با اعتماد محض و یک پارچه‌ای که به رهبری اسلامی وجود دارد، باید با توجه به کتاب، به قرآن، یعنی ثقل دیگری که پیامبر بین ما گذاشت و توجه ما رو به اون جلب کرد، ادامه این نهضت رو در طول قرون و اعصار تضمین کنیم. این برنامه با این هدف ادامه پیدا می کند. در برنامه های گذشته اگر یادتون باشه صحبت کردیم راجع به بعضی کلیات مثل اعجاز قرآن، وضعیت نزول قرآن، وضعیت و بررسی موقعیت تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی محیط نزول قرآن، صدر اسلام، آغاز وحی، و کمابیش به عنوان نشانه ها و نمونه هایی بعضی از آیات قرآن رو بهش اشاره کردیم. تا اندازه‌ای فکر شد که کلیات گفته شده، نمونه ها رو دادیم و حالا سعی می‌کنیم که سوره های رو شروع کنیم و به طور مرتب ادامه بدیم. البته در رابطه با مسائلی که در اجتماع مطرح میشه، چون هدف ما این است که قرآن رو در صحنه انقلاب اسلامی، در صحنه ملت خودمون که در حال انقلاب هست و انقلاب رو داره ادامه میده مطرح کنیم، مسائل رو، مسائل روز، مسائلی که مبتلا به هست، در تناسب با آیات قرآن احیانا مطرح خواهد شد. اگر یادتون باشه بحث کوتاهی در یکی یا چند جلسه از جلسات گذشته راجع به سوره نازعات داشتیم، سوره‌ای که در آغاز با قسم‌های آهنگین متنتن با آهنگ خاصی خداوند قسم می‌خوره و مراحلی از حرکت تکاملی رو بر می‌شمارد و به دنبالش مسائل دیگری رو گوشزد می‌کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و النازعات غرقاً و الناشطات نشتاً و السابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات امرن یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه یقولون ائنا لمردودون فی الحافره اعزا کنا عظاما نخره قالوا تلک اذا کره خاسره فانما هی زجره واحده فاذا هم الساهره. حضرت الله، این نهضت عظیم اسلامی این امکان رو به مردم ما داد که قرآن رو در صحنه بیاموزند و در صحنه زندگی درس بگیرن از قرآن و مفاهیمش رو حس کنند. همونطور که در بحث‌های گذشته فرمودید، در صحنه است که گاهی وقتا تجلیات و مفاهیم جدیدی از آیات قرآن بر ذهن ما مکشوف میشه و یا ما در رابطه با حوادثی که برخورد میکنیم مصداق جدیدی از مفاهیمی که در آیات قرآن مندرج هست کشف میکنیم. در چند آیه از آغاز سوره نازعات که تفسیر فرمودید یک با اشاره به اون آیات خوش آهنگ و زیبا مراحل مختلف یک حرکت انقلابی که سرانجام به یک مسابقه در این حرکت و در تسریع به طرف تکامل می انجامه و باز منتهی میشه به این که مردم بتوانند تدبیر امر خودشون رو بکنند و در کار خود تدبر کنند اشاره فرمودید. منتها اون بحث ناتمام ماند و استدعا دارم که ادامهش رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برداشتی است همونطوری که هم سابقا این مسئله رو خودم تذکر دادم هم متوجه شدید، برداشت هایی است گاهی از قرآن که مربوط به حوادث اجتماعی پیش آمده ها، اون بست هایی که گاهی برای جوامع بشری در نظام های خاصی که دارن پیش میاد و گاهی در حرکت های انقلابی که برخورد نزدیک انسان پیدا میکنه از درون جوامعی که در حال حرکت و انقلاب هستن و گاهی در برخوردهای علمی و حقایق علمی، این مسائل و این برخوردها اجتماعی علمی، گرفتاریایی که برای بشر پیش میاد، منشأ میشه کسی که با قرآن آشنا باشه یک دریافتها، برداشتها و مسائل جدیدی ره در مقابل چشمش باز میشه. روی همین زمین هم هست که ما میبینیم وقتی به تفاسیر گذشته و مفسرینی که از آغاز صدر اسلام و بعد از صدر اسلام اظهار نظرهایی در آیات کردند، اینها هر کدام با برخورد به یک مسائل جدیدی یه نظری دریافت کردند. و ایران باید من متذکر باشم که این رو نمیشه تفسیر اسمش رو گذاشت، اونم تفسیر ممنوع که از ائمه ما رسیده، که اگر فرصتی مجالی پیش آمد من خواهم درباره این که اون تفسیر ممنوع چه جور تفسیریه که به خصوص ائمه شیعه معنی کردن در بین دیگر مذاهب اینجور معنها یا نیست یا به این شدت تأکید نشده. و همون حدیث معروفی که من فسر القرآن به رأیه، کسانی که قرآن رو به رأی خودشون تفسیر میکنند اینها معذب خواهم بود، جایگاهشون جهنمه، این مسائلی است که حالا بعد اگر در این بحث قرآنی ما مجالی پیش آمد من شاید مفصلتر عرض کنم. و مسئله تفسیر و معنای تفسیر یعنی پرده برداشتن از حقایق قرآن، این یک مسئله است. یه مسئله برداشته، تطبیقه، و ما میدانیم برداشت ها و تطبیق هایی که بوده هیچ وقت مورد اعتراض نبوده از علمای گذشتمان، از صدر اسلام بعدها. این مسئله را از این جهت من مطرح کردم پیش از وارد شدن در بحث خودمان که ادامه سوره و نازعات و برداشتی که من از و نازعات کردم جواب مقدری است برای دو گروه مردم. یه عده کسانی که خیلی متعبد و متقشف در دینم، مورد اعتراض اونها واقع میشیم که این مسائل تفسیر به رأی ممکنه باشه و برخلاف دستور اولیاء دینه. یه دم گروه هایی که آشنای با قرآن و اسلام نیستن و دورن، اونا خیال میکنن که ما میخوایم با توجیه و تعبیر مسائل مطالب قرآن رو با مسائل روز یا با مسائل علمی تطبیق میکنیم.
یه اسلام از خودمون درست
کنیم، از خودمون درست کنیم، یعنی چیزایی از قرآن روی برداشت‌های خاصی داشته باشیم و بعدم تطبیق بکنیم. اینجور نیست مسئله. مسئله این است که در برخوردها و پیشامدها و اکتشافات علمی از یک سو، از یک سو توجه به تعبیرات قرآن بدون حواشی، یعنی طرز لغات، بیان لغت‌هایی که در قرآن پی در پی آمده، همه اینها می‌بینید که برای انسان یه دید خاصی می‌ده و اینو باید گفت انطباق. و از همین جهت می‌خوام عرض کنم که من برداشتی که از این سوره کردم که از ابتدا شروع شده همینطور دنبالش آمده، این برداشته، تطبیقه، نه تفسیره که مورد اعتراض بعضی ها واقع بشه. نظیر سوره و نازعات، یعنی این آهنگ، این روش، این سوگندها، چون واو و نازعات به اصطلاح ادبی واو سوگنده، قسم خدا هم به هر چیزی بخواد سوگند یاد میکنه، اون محدود نیست سوگندش به مثل سوگندهای ما، سوگندهایی که در شرع و قانون اسلام تعهد آوره، سوگند خاصی است به اسماء جلاله، اسماء الهی، اونم اسماء خاص الهی. بلا این سوگندی که به حضرت عباس قسم، به امام حسین یا به یکی از ائمه یا به یک مرقدی به ذریعه فلان امام قسم، اینا هیچ وقت تعهد آور نیست. اینم در ذهن باید بدارم. سوگندهای قرآن توجه به پدیده هاست، پدیده های خلقت آفرینش، و در روش این پدیده ها مدعا، مسئله ای که قرآن میخواد اثبات بکنه، در همین مسیر این سوگندها خود به خود و اثبات میشه مدعایی که هست، یعنی اشهاد، گواه گرفتن این پدیده هاست برای یه مسئله بالاتری، یه مسئله که مورد نظر انسان ها عموما نیست. ما 5 یا 6 سوره در قرآن داریم که اینها روش سوگندهاش هم آهنگ، یک نواخت و نتیجه و نهایت مسائل هم تقریبا شبیه به همه. و بعد برمیگردیم به نظریات و مفسرین، میبینیم اغلب در این سوگندها یک نواخت نظر دادن که مقصود چیه. یکی از اون سوره ها سوره صافات، و صافات صفن و زاجرات زجرن و تالیات ذکرن ان الهکم لواحد. ملاحظه میکنید این از جهت جمع‌بندی و آهنگ و ضریب آهنگیش شبیه به همون و نازعاته، ولی مطلب به کجا میره؟ ان الهکم لواحد. این یک سوره. با سوره دیگر داریم به اسم سوره وزاریات، وزاریات زرون فالحاملات بقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امر. باز سوره دیگر داریم که همین سوره و نازعاته، سوره دیگر هم هست، سوره ولعادیاته، که اینها همه قسمها و بیان و آهنگ میبینیم که یک نواخت و شبیه به همه. حالا ما سوره ولعادیات از قرائن و لغات و ترکیبی که هست تا حدی میتوانه انسان خوب درک بکنه که مقصود ولعادیات چیه، برای اینکه لغت ولعادیات که جمع عادیه است یعنی اسبهای دونده، ولعادیات ذبحن که در حال نفس زدنن، فالموریات قطعن، فالمغیرات صبحن، فاسر. این دیگر احتیاج به یه برداشت خاصی نداره روی دیدهای معین، چون قرائن در خود آیات هست و اثر را به این نفعن که سوگن به اسبهای مجاهدینی است که اینها چنون خودشون در راه هدف از جا کنده شدن برای کوبیدن مراکز دشمن و شبیخون زدن به مراکز فتنه که اسبهاشون هم سر از پا نمیشناسن، نفس میزنن، منظره شب پای اسب، سم اسب به سنگها بر میخوره، برق از اون میجهد، ولعادیات ذبحن فالموریات قدرا، اونهایی که با زدن برخورد سمشون به سنگها جرقه میپرانن، یعنی خداوند عالم، خداوند زمین و آسمان اونقدر ارزش داده به حرکت مجاهدین، اون مجاهدینی که در راه خیر، در راه حق از جا کنده شدن، که اسبهاشون هم ارزش پیدا کرده، سم اسبهاشون هم مورد نظر خداست. تا به اونجا که میرسه فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن، که یک مرتبه دشمن رو غافلگیر میکنن، دشمنی که در هنگام صبحگاه هست و خواب و در حال غفلته، اینها اونها رو غافلگیر. خب این معلوم روش آیات چجوره. اما بعضی از سوره های دیگه هست که اساسا لغت تا حدی معلومه اما انطباق مشکله. من باب مثال عرض میکنم، یکی همین سوره قبل از چند سوره قبل از سوره و نازعات، سوره والمرسلات، سوگند به اون رها شده ها، مرسل یعنی رها شده، از هر بندی آزاد شده، عرفن یا برای شناسایی که در طریق شناسایی پیش میره، یا عرفن معنای حرکت پی در پی پشت سر هم رها میشه، ول مرسلات عرفن ول آصفات اصفن. پس از این رهایی اینها به شدت حرکت میکنن که هر مانعی رو از سر راه برمیدارن، که اصف معناش شدت حرکت باده، باد آسف و ناشرات نشرا، بعد همه چیز رو منتشر میکنن، فل فارغات فرقا فل ملغیات ذکر. حالا ملاحظه کنید این رو ما نمیدونیم چه جور برداشتی ازش داشته باشیم، راجع میکنیم اون کسی که به قرآن رجوع میکنه، ما میبینیم که اونها هم هر کدام یه برداشتی داشته و این برداشت ها رو هیچ وقت دیگران مورد اعتراض، یعنی اعتراضی نکردن به این برداشت ها که مرسلات چیه و چه معنایی است از مرسلات. برداشتی که بعضی از مفسرین داشتن این است که مرسلات یعنی ابرهای رها شده یا انسانهای رها شده که بعد دنبالش فلاسفات هست. خب در اون دید اون زمان جز این چیزی رو نمی دیدن که منباب تشابه لغت مرسل با رسول، سوگند باشد به انبیا و پیامبرانی که از طرف حق رها می شدن، یا به بادهایی که از یک جهت حرکت می کردن در جهت دیگر. ولی در دید امروز که ما بخوایم برداشت کنیم، آیا همونه؟ و می‌بینیم در حرکت‌های اجتماعی اونهایی که پیشتازن از بندها آزاد میشن، درسته؟ قیدها، بندهای محیط، روابط، ضوابط محیط، همه چیز رو آزاد میشن از اینا. آزاد که شدن، این آزادی در طریق شناساییه. یعنی یک مردمی که در یک نظام طبقاتی تحت تأثیر فشارهای طبقات ظالم و ستمگر هستند و اینهایی که وابسته به تمام این روابط و نظام ها هستند، اینها اصلا شناخت نمیتونن داشته باشن. ولی وقتی که حرکت کردن، بندها رو رها کردن، شناختشون رو به پیشرفت میشه. این شناخت دو مرتبه تأثیر میکنه، حرکت شدیدتر میشه. حرکت که شدیدتر شد، یه گروه هن چون سال مرسلات جمع مؤنثه، به اعتبار جماعت شاید باشه، یه گروه هستن، ولی همین گروه کم کم شعبه ها پیدا میکنن، منتشر میشن در اطراف، یه حرکت وسیع اجتماعی از اینا پدید میاد و مردم که یک نواخت بود زندگیشون، اینها به تدریج جدا جدا میشن و اونهایی که در این حرکت و در این مسیر همگامی نداشتن، وابستگیشون هنوز باقیه، اینها از اونها جدا میشن. خب یه برداشت نیست. من میگیم این عین تفسیر قرآنه، تفسیر این آیاته، ولی یه انطباقیه، درسته؟ اون روز شاید مسائل اجتماعی و وابستگی ها و حرکت های رسول اینجور در مقابل چشم نبوده که این آیه رو منطبق کنن. ولی امروز ما میبینیم که یک وقتی که بر میخوریم به مسائل اجتماعی، یه دیده تازه باز میکنیم. بر میخوریم به مسائل علمی، چه اشکالی داره که پدیده های طبیعته که هر کدام در موضع خودشون عناصر و اجزا و عنصرها در موردی که واقع هستن، وابستگی که دارن، اینا حرکت میکنن، آزاد میشه، انرژیاشون آزاد میشه و بعد پخش میشن و مجموعاً نظام عالم رو تدبیر امر فراهم میکنن. خب ما اینطور برداشت میتوانیم کنیم، همونطوری که ما به قتاده، عطا، اکرمه، ابن عباس، دیگران که پر اقوال اینا در تفاسیر ما، نمیتونیم اعتراض بکنیم که آقا تو چرا از این مرسلات این برداشت کردی، برای اینکه دیدش بیشتر از این نبوده. او اینجور نگاه میکرده با مسائل ره. ولی وقتی دید باز شد، ما میبینیم هی مسائل بیشتر میشه، انطباقات بیشتره. باز هم نمیخوام بگوییم که همینی که ما میفهمیم همه واقعه. باز پیشرفت علم، حرکت‌های اجتماعی ممکنه با یه مسائل جدیدی رو پیش بیاره و ما یه برداشت دیگری از قرآن داشته باشیم. این خودش از اعجاز قرآنه که اون روز با اون دید یه برداشت داشت، درستم بود تا حدی. امروز از این مهمتر، سوره قبل از این رو ما مورد بحث قرار میدیم. اینا همه مقدمه است برای اینکه در مسئله‌ای که سوال کردی در برداشت‌ها این رو توضیح بده. و زاریات ضربا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، انما توعدون لصادق. اون وزاریات ره چه جور میتوانستن برداشت کنن مفسرین سابق؟ برای اینکه اغلب تفسیرها هم از افراد مختلف، اگرم منتسب به یک معصومی یا امامی باشه، مستند نیست که علی علیه السلام مثلا نظرش این بوده. همه مسلمان ها این حق را داشتن که اظهار نظر بکنن و هیچ کدام هم نمی گفتن اینی که من برداشت میکنم همین است و لیس الا. و باز بوده راه نظر و دید در قرآن، مثل این چند قرن اخیر نبوده که هیچ کس حق درک و تطبیق و مطالعه در قرآن نداشته باشه. همین وزاریات و همون والمرسلات. می‌بینیم که عموماً مفسرین در تفسیرهای حتی ما هم همش از اینها نقل میکنه. قتاده چنین گفته، ابن عمر چنین گفته، مقاتل چنین گفته، مجاهد چنین گفته، از صدر اسلام تا آخر. و هیچ کس ردشون هم نمیکنه. او عقیدش این بود، این عقیدش این بود. وقتی مجموعه میبینیم در این ردیف آیاتی که قسمهای یک نواخت و هم آهنگ در یک جهت این قسمها پیش میره، وقتی نگاه میکنیم چند قول بیشتر در مجموع اینها نیست، در مرسلات، در زاریات، در نازعات. یا میگویند که اینها مراد فرض کنیم و زاریات ابرهایی است که بادهایی است که ابرها را پراکنده میکنند و منتشر میکنند و به این طرف و اون طرف میفرستند. بعد ابرها که منتشر شد به وسیله بادها، درستم برداشت کردم دیگه، و زاریات یعنی منتشر کردن، حرکت دادن و هر جا پراکنده کردن، یک نوع پراکندگی تنظیم شده ای. و زاریات ضربا فالحاملات وقرا، بعد تبدیل میشه به ابرهای سنگین بارندهی که میبارن، بعد هم فالجاریات یسرا، بعد هم آسان حرکت میدن. اینها چند جور برداشت دارن. یه جور برداشتشون این است که همین پدیده های طبیعت که در دسترس فکرشون بوده، در منظرشون بوده و آیات رو منطبق با اونها میکردن. اونایی که یه مقدار میخواستن بلندتر و بالاتر فکر کنن، همه اینها رو حمل میکردن به ملائکه، و زاریات ملائکه هستن و نازعات ملائکه هستن که جان کفار رو میگیرن، و المرسلات هم ملائکه هستن که گروه گروه حرکت میکنن. فقط ما وقتی که مجموع این تفاسیر رو میبینیم، دو نوع تفسیر بیشتر نیست، یا بعضی پدیده های جدا جدای طبیعت مثل ابرها، بادها، بارانها تا حدی هم درست بوده، و بعضی هم همون قوای غیبیه و مدبر عالم که از دسترس فکر ما خارجه. این برداشت های انطباقی بود که داشتن، و ما پس حق داریم اگر یه دید جدیدی در زندگی و حیات برای ما پیش آمد، ما یه برداشتی داشته باشیم. حالا مثلا میگیم وزاریات، اون میگفت ابرها هستن، بادها هستن، ما میگیم که وزاریات از ذره، یعنی عنصرهای ریز. ذره یعنی عنصر ریز. اتم را عرب میگه ذره دیگه، انفجار ذره‌ای اتمی. و حالا ما میبینیم علم یه دید جدیدی برای ما باز میکنه که اتم‌ها، عنصرها، اینا از درون دائما در حال انفجارن و پراکنده میشن. حالا این البته علمای فیزیک باید بهتر انطباق بدن، من که وارد فیزیک نیستم. و زاریات ذره، بعدش میگه فالحاملات وقرا، یعنی در همین حرکت انفجاری که به این طرف و اون طرف پراکنده میشن، دارای نیرو میشن، حمل نیرو میکنن، یعنی بار الکتریسته. درسته؟ تطبیق میکنه دیگه. این تطبیق خیلی دورتر از تطبیق عطا و اکرمه که نیست. درسته؟ خب میبینیم اینم یه تطبیقیه. فالحاملات وقرا، وقرم غیر از ثقله، ثقل یعنی وزن سنگین، وقرون است که از درون سنگین بار باشه، شاید مراد همین بار الکتریسته باشه، که وقتی ذرات شروع میکنن منتشر شدن، حرکت کردن، دنبال این حرکت بارهای قدرت و انرژی رو با خودشون حمل میکنن، فل جاریات یسرا، اون وقت دیگه در همه ابعاد طبیعت اینا جریان پیدا میکنن. بعد از این جریان فال مقسمات امرا و عناصر تقسیم بندی میشه، همطور که علمای فیزیک اجمالا نظریاتون همین، از تقسیم عناصر، از حرکت درونی ذرات و اتمها و اتمها و انفجارها، عناصر مختلف، بارهای الکتریسته. خب این برداشت ما میتونیم بکنیم، اما نمیخوایم بگیم همه قرآن، همه این چیزه. اینم یه مسئله است. اینا مثالهایی بود از 5-6 آیاتی که در آغاز چند سوره قرآنه و برداشتهایی که داشتن و برداشتهای گوناگون و مختلف به دیدهای مختلف تا میرسیم به سوره مورد نظرمون. نازعات هم ما همینطور میگیم، نازعات میگیم ما میتونیم از برداشت کنیم روی ردیف آیات. البته هر سوگندی مترتب بر سوگند سابقه. یکی از اشتباهات مفسرین این است که اینا رو بعضی هاشون رو همه رو مستقل میدانن، یعنی هر کدوم یه سوگند خاصیه. ما میگیم و نازعات غرقا، غرق در حرکت، حرکت از جا موضعی که داره. در برخوردهای علمی میبینیم مثل همون وزاریات ضربایی تطبیق میکنه که میتوانه این نزد همون حرکتهای عنصری باشه که از موضع و جا و موقعیتی که دارن از جا کنده میشن و روی همین حرکت مستمری که در عناصر هست پشت سر هم مسائل دیگری پیش میاد و ناشتات نشتا. این میخوام بگوییم که یه دید جهانیه در جهان خلقت، جهان طبیعت، در همه جا این حرکت هست، نه مخصوص به ابر و باد که مفسرین تطبیق کردن و منحصر دانستن. بعد شناوری ها، بعد همین حرکات ماده، فل مدبرات هم. این یک من همونطوری که عرض کردم با برخورد مسائل اجتماعی هم میبینیم که ما میتوانیم یه همچه برداشتی بکنیم که قبلا هم عرض کردم. یک جامعه ای، یه مردمی که اینها از حرکت با ماندن، وابسته به غرایز، شهوات، زندگی روزمره، عواطف حیوانی و از یک طرف وابسته به نظامات، توسری خوری، بردگی، محکومیت، از هر جهت به جای خودشون ماندن. در این جامعه به مناسبت همون آیه سابق میتوانیم بگیم این دنبال اوه. ول مرسلات و عرفا، یه عده مردمی پیشتاز از میان این جامعه ظهور میکنه که آزاد بشن از این بندها، که من نازعات تعبیر دیگری از مرسلات باشه. مرسل یعنی رها شده، ولی چرا رها میشه؟ برای اینکه از اون موضعی که داره و ریشه های وابستگی که داره خودش از جا میکنه، نزع میکنه، که نزع همونطوری که قبلا گفتم به شدت چیزی رو از جا کندن. وقتی که از جا کنده میشن، یه گروه، یه جمعیت پیشتازی در نظام اجتماعی، در اثر یه برخورد، در اثر یه مرسل، یعنی یه انسان نبی، یه رسول، یک انسان مخلص و آگاه، میتوانید یه جامعه ایره، یک گروه هایی ره حرکت بده، جلو ببره و نازعات که مستقرق بشه، هی وابستگی ها کمتر، حرکت رو به هدف، رو به مقصدی که دارن بیشتر و سابهات سبها که دیگه یک سر شراوری در همون مسئله نزعی میشن، یعنی مسئله انقلابی شون. این غیر از هدف انقلابی هیچ هدفی ندارن و بعد هم کار به جایی میرسه همونطوری که میبینیم در عصر خود پیغمبر، همون مردمی که وابسته به تمام علایق حیوانی، نژادی، میراثی، قومی بودن، چطور یک مرتبه از جا کنده شدن در اثر یه حرکت، یک نزعی که یه عامل نبوتی که در اینها تأثیر کرد. و اینها برای پیش برده حق نه از مرگ میترسیدن، نه از فوت آرزوها و شهواتشون، بلکه ما میبینیم در میدانهای جهاد از یک دیگر سبقت میگرفتن و سابقات سبقات. این منتهای مسیر کمالی یک انسان نازعه، که غیر از انسان انقلابی است. ممکنه همونطوری گفتم انقلابی باشه ولی از جا کنده یا به قهقرا برگرده یا چند قدم که جلو رفت نشاط پیدا نکنه، واخورده بشه. این نمیتوانه تدبیر امر کنه اگر نشیط نباشه در کار. اگر نشاطی هم پیدا کرد ولی با مردم و با خلق و با نظام طبیعت هم آهنگ و شناور نشود، مثل ذرات عالم، اینم به ثمر نمیرسه. اگر اینم شد ولی روح سبقت نداشت، در یه جهتی متوقف شد، باز هم مدبرات نمیتوانند باشن. نتیجه فل مدبرات هم اینها هستند که میتوانند تدبیر امر کنند، یعنی این پیشتازها، این پیشروها. در انقلابهای اصیل انبیا همینا بودن که تدبیر امر میکردن، یعنی همین توده های وابستهی که از جا تکون خورده بودن، نه اونایی که در حاشیه بودن، نه فرصت طلب ها و همینا. در انقلاب ما متاسفانه میبینیم که اونایی که نزوع کردند، حرکت کردند، از جان گذشتند، تو خیابون ها ریختند، سینه سپر کردند، اونها میبینیم که در یه جهت واقع شدن، چه بسا به حساب نمیان. اونایی که در حواشی بودن که با همون میز و صندلی و پست و مقام و پول سر جاشون بودن، اونا میخوان مدبر امر بشن. با حالی که مدبر امر همینان، چون اینها بودن که این حرکت رو ایجاد کردن، اینها بودن که پیش بردن، اینها باید به حساب بیان. خب اونها هم بیان کمک بکنن، ولی اصالت فل مدبرات امرا دنباله و نازعاته. اونایی که نزوع کردن و اینجور از جا کنده شدن، اون خیلی فرق داره. اون کسی که ما میدیدیم در این انقلابات این چند مدت از نزدیک بچهش رو میبوسید میفرستاد توی خیابون و در مقابل گلوله، و اون کسی که شب در خانهش میبست زن و بچهش مبادا بیان بیرون، مبادا چشم زخمی به اینا بخوره. اونا باید مدبر امر باشن یا اینا باید مدبر امر باشن؟ و این مسئله ایست که همیشه در نهضت‌های اصیل اونهایی تدبیر امور و شؤون مردم رو باید در نظر بگیرن که از ابتدا از جان و علایق و وابستگی ها آزاد شدن، رفتن رو به هدف و هدف رو اینها تشخیص میدن، نه اونهایی که در کنار بودن و دست به دست هم میمالید، دست به دست میمالیدن ببینیم حالا چطور میشه. شاید شد، اگه شد خب ما هم شریکی، اگه نشدم که خب نشد دیگه، نشد اشتباه کردید، چرا هم چه کاری کردید، چرا بی خود خودتونه به کشتن دادید. یا اونهایی که الان میخوان همون طرفدارهای مستضعفینی که خودشون جز مستکبرین هستن. این انقلابی نیست که به نتیجه برسه. مسئله این است که تدبیر امر باید دست همونهایی باشه که امر ایجاد کردن، رو به امر رفتن، یعنی فرمان الهی، فرمان وجدان، فرمان حق و حق جویی رو اجرا کردن، یعنی حرکت کردن برای تحقق اون. و باید قلب مدبرات امر را یوم ترجف و راجع کرد. باز
میخوام یه سوال دارم، این فل مدبرات امرا اون فا رو نمیتوانیم به این معنی بگیریم که وقتی میتوانند گروهی تدبیر امر بکنن که پس از حرکت نزعی، اون حرکت اولیه، حرکتشون مرتب ادامه پیدا بکنه و حرکت سریعتر بشه، استکاک کمتر بشه، به نشاط بیانجامه و بعد به شناوری و بعد حتی به پیشی جستن، یعنی
همه چیز رو زیر رو بکنه،
زیر رو بکنه،
همه علاقه ها رو بکنن.
یعنی مثلا از اینجا ناشی میشه که فقط با یک حرکت نزعی نمیشه تدبیر امر رو به دست گرفت، بلکه وقتی میشه تدبیر رو دست گرفت که حرکت ادامه پیدا بکنه.
ولی خب با توجه به این مسئله که ملاحظه میکنید و نازعات و ناشتات اینها موجودات پدیدهای مختلف نیستن، همون نازعات باید حرکت نزعی تبدیل به حرکت نشاطی بشه. نشاط یعنی سبک بال شدن دیگه، هیچ احساس سنگینی برای انجام این مسئولیت و و پیشبرد این مسئولیت در شخص نباشه و سابهات سبا دیگه شناور بشن، یعنی همه موانع رو همونطوری که یک انسان شناور دست و پاش منظم حرکت میکنه، تسبیح هم از همین ماده است که انسانی که یک گوش بنشینه و آلوده به همه چیز باشه، خیال پول و مال و منال و نقشه های شیطانی و تسبیح دست بگیره بگه سبحان الله، این هیچ بهش نه حورالعین میدن نه بهش تو سرش هم میخوره این تسبیح. اونیست که از درون سابه باشه، خودش متحرک باشه، همونطوری که یصب به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، این حرکت نزعی حاصلش باید هم آهنگ بشه با حرکت همه موجودها که موجودات عالم و پدیده ها که احساس قدرت بی پایانی می کنن برای تقرب به او، همه در حال حرکت هم. اینها فل مدبرات امرا. پس بنابراین حاصل مطلب این است که تدبیر امور باید به وسیله همونهایی باشه که حرکت نزعی داشتن و حرکت نشاطی داشتن. و ما اگر بخواهیم این انقلاب ما به ثمر برسه، باید همونهایی که خون دادن، جان دادن، از همه علاقه ها گذشتن، تدبیر و امور باید به دست اونها باشه، دیگران باید کمککار اونها باشن، نه اینکه اونها رو نادیده بگیریم و بر کنار بگذاریم. که یکی از همین تدبیر و امورها همین مسئله شورا است. اتفاقا شورا مثلش امرا و امر هم شورا بینا و شاور هم فل امر، یعنی کار به دست مردم دادن، همونهایی که همون توده محروم، همونهایی که زجر کشیده هستن، همونهایی مستضعفینی که مستکبرین بر اینها حاکم بودن، اینها را از زیر این بار و فشار مستکبرین نجات دادن. راهش چیه؟ راهش اینست که کار دست خودتون بدن، دادن کار به دست خودشون، که بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم و دیدیم که مثل فریادیست که توی بیابان قفری ما داریم میکشیم که اصلا خوش شنوایی نیست. این بود که اینایی که انقلاب کردن، این مردم، این توده ها، این کشاورز ها، این کارگر ها، این محروم ها که پیشتازه در انقلاب بودن، یه کار مختصری، یه کار شوراشون باشه، این دهید به دستشون. و خود اونها که سالها از همه چیز محروم بودن، امورشونو به دست بگیرن. فل مدبرات امرا. این حرکت ما میبینیم در تمام این سوره ها منتهی نمیشه به تنها تدبیر امر، بلکه جلو میره و تا منتهای زندگی و حیات و تا قیامت ادامه پیدا میکنه. یوم ترجف الراجفه تتا و هر رادفه، که همونطوری گفتم هم منطبق میشه با حرکت های اجتماعی، هم انقلاب کلی عالم. قلوب و یومه از این واجفه ابصار آقاشت. در آخر این آیات، یعنی این آهنگ، چون آهنگ این سوره در سه مرحله عوض میشه. مرحله اول همین آهنگ و نازعاته که آیات کوتاه، قویه، ضربه های محکم داره تا میره به طرف تحول کلی عالم. یوم ترجف الراجفه، گفتم تطبیقم میشه به حرکت های اجتماعی که از درون و از پایه اجتماع بیاد بالا. تتبع و هر رادفه، در پی این حرکتی که از عمق و درون طبیعت یا درون اجتماع شروع شده و بالا آمده، در پی آن حوادثی خواهد پیش آمد. اینطور انسان دریافت میکنه از این تعبیر که حوادثی است که پیش بینی به طور کامل نمیشه کرد، چه در حوادث اجتماعی چه در انقلاب و تحول نهایی حیات یا منظومه شمسی ما یا کره زمین ما. باز اینجا تطبیق می کند به هر دو مسئله قلوب یومئذ واجفه. در چنین حرکت و انقلاب که از نازعات شروع شده، گروه های نازع، پیشرو، پیشتاز، وقتی که به نتیجه رسید وضع دگرگون میشه. اونهایی که مغرورها، مستکبرها، گناهکارها و متجاوزین به حقوق مردم که در بالا بودن، اونها همه سر به زیر میشن. اینها وقتی که پرونده های اعمالشون در هر دو عالم، چه در تحولات اجتماعی چه در انقلاب کلی رو میشه، متوجه به گناهان، جنایات، ظلمها که شدن، همه اینها حالت خجلت زدگی پیدا میکنه، شرمندگی، که چشمهاشون دیگر روی مردم نمیفته. همطوری که در دادگاه این جانیها دیدید که میگفتن بعضی از اینها که ما نمیتوانیم روی کسان اون شهدا رو ببینیم. تا اینجا یقولون انا لمردودون فی الآخره باز منطبق هست به حرکت اجتماعی، ولی بیشتر در تحول نهایی عالمه، در مسیری که در حرکت و مسیر انقلابی کلی. اینها یقولون انا لمردودون فی الحافره، آیا ما برگردانده خواهیم شد در حافره؟ حافره از حفره است، یعنی جای پا، یعنی اون راهی که جلو آمدیم، آیا دو مرتبه راه بازگشت داریم یا نداریم؟ این هم ملاحظه می کنید منطبق میشه به همین جانی هایی که دست و پا می کنن که برگردانن، جبران کنن کارهاشون ده، ولی وقت گذشته. ولی جمله بعد واضحه که درباره تحول کلی و نهایی عالمه که سه شبهه رو الغا می کنن، اونهایی که منکر معادن. دلیل بر انکار خودشون ندارن، ولی شبهه هاییست که هم در زمان جاهلیت عرب و دعوت اسلام و باز کردن دید انسان به نهایت نتیجه اعمال و آفرینش و قیامت و بهشت و دوزخ، امروز هم همین مسائل در بین مردم، کسانی که تردید دارن یا انکار دارند، جریان داره از زبانهای اینها. یکی این که به طور استفهام انکاری که وقتی اعلام می شد که بعد از این زندگی حیاتیست و برگشتیست و رجوعیست، همون طوری که امروز اکثر مسلمانها از کلمه رجوع آخرت تصور میکنن، یعنی برگشت رو این زمین، یعنی دو مرتبه زنده شدن اموات روی همین زمینه، روی همین طبیعت با تمام شرایطش. ولی کلمه رجوع در قرآن معناش این نیست، یعنی برگشت به مسیر نهایی. انسانی که روح الهی است و با خاک آلوده شده و با طبیعت و قرائز و شهوات دنیا، این رجوع میکنه به طرف حق. اونها اینطور میفهمیدن مثل بعضی عوام های امروز مردم ما که مسئله قیامت و برگشت، یعنی برگشت به دنیاست. و تعجبم میکردن خب برگردیم چه بکنیم، این مدتی که در دنیا بودیم چه کردیم که دو مرتبه برگردیم؟ اینا لمردودون فلافره، راهی که رفتیم چگونه برگردانده میشیم به این راهی که ازش گذشتیم عبور کردیم؟ یه شبهه. شبهه دوم، اعزا کن ازامن نخره. آیا حالا این برگشت به چه جوره؟ ما که گوشت و پوست و بدنمون همه متلاشی شد و خاک شد و جز طبیعت شد، حتی استخوان‌هامون هم پوسیده شد، دو مرتبه برگشتن ممکن هم چیزی؟ این شبهاتی است که در مقابل ندای معاد و برگشت به سوی خدا و به سوی کمال مشرکین عرب مطرح می‌کردند، همونطور که در برابر همه انبیا مطرح می‌کردند. قالو ازن تلکه ازن کرتون خواسته. خب حال به فرضم شد با حافرم برگشتیم، استخوان و پوسیدم دو مرتبه زنده شد و همه درست شد، برگشت چه نتیجه ای داره؟ چه بهره ای از این کار میبریم؟ یه برگشتی است که زیان‌آوره. اون مدتی در دنیا بودیم، همه ی اعمال رو انجام دادیم، خستم شدیم از زندگی، حالا برگردیم زندگی از سر بگیریم، زندگی دنیا. این سه استفهام تردیدی و انکاریه در مقابل اون حرکت عمومی که از اول این سوره بیان کرد که میرسه به ساحل ابدیت. اینا این شبهاره. قرآن چی جواب میگوید؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائر. اون چیزایی که اینا در خیال خودشون از معاد و برگشت و حرکت و ثواب و عقاب و اینها میاندیشن، این خیالات ذهنی اینهاست، مسئله غیر از این هاست. که عجب ما دو مرتبه برگردیم، استخوان‌های پوسیده زنده بشه و بعد بیم اصلا چه بکنیم؟ و این مدت طولانی رفتن و برگشتن و دو مرتبه زنده شدن و مطابقت هیچ کدام اینها نیست. یک حرکته، یه حرکت انقلابیه، مثل حرکت انقلابی اجتماعات، یه حرکت انقلابی کلیست در عالم. زجرتون واحده، یه فشاره، همونطوری که یک طفل با یک فشار جنین منتقل میشه به یه جهان دیگری، انسان و تمام بشری که در این زمین زیست کرده با یه حرکت منتقل میشه به یه نشعه دیگری، اما نه دنیا، نه زمین خاکی. فاذاهم بالساحره، در یک سرزمین بیدار، نه سرزمین منجمد، ماده فشرده و ماده تاریک و بیخبر، ماده‌ای که سرتاپا حرکت و حیات. ساحره معنیش بیداره و برقهایی که پشت سر هم میزنه اینو میگوین که ساحره، برقی که هیچ قطع نمیشه. سرزمین ساحره یعنی چه؟ یعنی خیال نکن که تو بر میگردی رو همین طبیعت، تو و طبیعت و زمین همه تبدیل به نیرو میشه، همه تبدیل به حرکت میشه، همه تبدیل به تشعشع و انرژی میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات به یمینه. زمین هست ولی زمین فشرده ماده نیست، زمینی است که برگشت به اصل انرژی میکنه، همونطوری که از انرژی متکاسف شده به صورت عنصرهای طبیعت در آمده، همینطور دو مرتبه بر میگرده به اصل خودش. پس این غیر از این مسئله معادیست که قریش و عوام قریش و مردم امروز ما خیال میکنن که برگشت رو این زمین، نه، حیات قطع شدنی نیست، چه در انسان چه در طبیعت هیچ وقت منقطع نمیشه، اصلا نیستی نیست. که تا یه روزی بمیره نیست بشه دو مرتبه هست بشه. همش تحوله. همونطوری که زمین ما تحول پیدا میکنه، انسان هم تحول پیدا میکنه. ماده هم غیر از این ماده میشه، بدن هم غیر از این بدنه، زمین هم غیر از این زمینه. و اشرقت الارضو به نور ربها، زمین حالت اشراقی پیدا میکنه، اشراقی ربوبیت. اینجا مسیر این آیات تا اینجا یک مرحله رو گذران، از نازعات شروع شد حرکت ها تا نهایت عالم، تا مسیر نهایی زمین و انسان و همه طبیعت. از اینجا میبینیم لحن آیه، آهنگ آیه، ضریب آیه عوض میشه. هل اتا که حدیث موسی از ناداه و ربه بالواد مقدس توا. همین مسئله مطرح کردن داستان موسی بعد از نازعات، ما میتوانیم بفهمیم که خودش قرینه است که معنای نازعات یعنی چه. یعنی اون شخصیت هایی که از جا کنده میشن، مثل موسی، یک فرد حالت نزوعی پیدا کرد، از جا کنده شد، علاقه هاش رو کنار گذاشت، توانست یه همچه رسالت بزرگی رو، یه همچه حرکت تاریخی رو انجام بده. هل اتا که حدیث موسی، خطاب به پیغمبر یا هر شنونده ایست، مطرح میکنه داستان موسی رو شنیدیم، نازعاتی که گفتیم، حالا در یک صحنه تاریخی پیاده میکنه. ببینید این حرکت به کجاها میانجامه. از ناداه و ربه بالواد مقدس توبا، اون وقتی که خدا ندا داد او را، بالواد المقدس، نه فلواد المقدس، یعنی این ندا اثر اون وادی بود، اون وادی بود که موسی را آماده کرد برای شنیدن صدای خدا، فرمان الهی و امر و دستور الهی. از ناداه و ربه بالواد المقدس، وادی در هم پیچیده توا. این وادی مقدس کجا بوده؟ از اول مقدس بوده؟ نه، همین وادی های سینا بوده، قدسی هم نداشته. اما همین که یک موسایی از میان این پیچ و خم وادی منشأ یک حرکت و یک نزوع و جهش انسان ها شد، این وادی قدس پیدا کرد. بلا قبرن که وادی مقدس نبود. چرا قدس پیدا کرد؟ برای که وادی به هم پیچیده‌ای بود، خود وادی پشته هایی بود، پشت سر هم، که باعث سرگردانی و تحیره. و بیش از این تحیر در خود موسی ایجاد شد. در کجا؟ اون وقتیست که بعد از مدتی در مدین زندگی کرده و صاحب زن و خانه شده، ولی دلش به طرف مستضعفین مصر، بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل. این احساس، این درک، اون شب و روز رنج میداد که من اینجا راحت زندگی کنم، ولی مردمی در یک منطقه اینطور تحت فشار و ظلم و استبداد طاغوتی باشن. همین باعث شد که با اینکه از دستگاه فرعون فرار کرده بود و تحت تعقیب بود، دو مرتبه برگرده برای اینکه بتوانه این رسالت و وظیفه‌اش را انجام بده. این کشش، این جذبه او رو کشان. زنش هم همراهش آورد، همسرش رو، میگن زنش هم حامله بود. شب تاریک و بیابان و وادی های درهم و برهم و خودش هم گرفتار مسائل پیچیده، از یک طرف اون قدرت فرعونی با اون همه ارتش و ثروت و افسونگرها و نیرنگ بازها و به اصطلاح بازیگرهایی که اطرافش بودن، از طرف یه انسان با این همه مسئولیت. این پیچیدگی، این در هم بر همی و این احساس مسئولیت، اینجاست که یک انسانی صدای خدا، صدای وجدان رو میشنوه، در حال تحیر، در حال درگیری، در حال احساس شدید مسئولیت، از ناداه و رب و بلواد مقدس توبا. این کلمه رو در سوره طه به تعبیر دیگر بیان میکنه که پروردگار به او گفت تو در وادی مقدسی، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. کلمه نعلین، نعلین تا از پا در بیاد، این آخرین مرحله علاقه، از زن بریده، زنش رو گم کرده، زندگی رو پشت سر گذاشته، هیچ چی دیگه براش نمونده جز خدا، جز مسئولیت، جز نجات مردم، فقط یه جفت نعلین پاشه، میگه نه اینم مزاحمته، اینم از پا در بیار، نعلین در بیار تا بتونی ملتی رو نجات بدی، علاقه هاتو بکرد، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. فرمان چی؟ اذهب الی فرعون، حالا برو به طرف فرعون، معمولیت انه طغا، این فرعونیست که طغیان کرده، داره میره به طرف طاغوتی، طاغیست که بعد زیاد که طغیانش ادامه پیدا کرد تبدیل میشه به طاغوت که وصف مبالغه‌ای طاغیه.
لغت
طاغوت که این روزا خیلی زیاد، اینی که من یه وقتی عرض کردم طغیان یعنی از مسیر خارج شدن، از حدود بیرون رفتن، این غیر از استبداده که امروز یا دیکتاتور یا مستبد، مستبد ممکنه که تا یه حدی در مسیر باشه، دیکتاتور نفس خودش باشه یا برای جنگ، طغیان است که تقلما وقتی که سیل حرکت میکنه، یعنی آب طغیان کرده، هرچی در مسیرش میشروع میبره، خانه رو خراب میکنه، زراعات رو، باغ‌ها رو، مردمی که سر راه هستن میبره، اصلا همه چیز رو به هم میریزه، جاده ها رو از بین میبره، این معنای طغیانه. و اسم فاعلیش طاغیه، یعنی انسانی که از حد و مرز بیرون رفت. اسم مبالغه‌ایش طاغوت، یعنی کسی که یک سره همه بند و پیوندها رو بریده و از حد خارج شده، برای یک ملتی، برای یک کشوری، و همه چیز میتازه و همه چیز از سر راست دیگه، نه قانون، نه شرف، نه شعور، نه وجدان، نه احساس مسئولیت، حتی عاقبتش هم دیگه نمیفهمه چیه، همونطوری که یه سیلی که حرکت میکنه خودش نمیدونه مسیرش کجاست، اما هرچی هست از سر راه بر میداره و میبره. این طاغی وقتی برخورد با دعوت کرد تبدیل به طاغوت میشه و این مرحله طغیانه، طغا، ولی بعد سر از انا ربکم الاعلا بیرون آورد، اذهب الی فرعون انه طغا، برو به طرف فرعون، چه بکن، چه علتی؟ فرعون برای اینکه ثروت زیاد داره فقط ظلم میکنه، علتش این است که طغا، طغیان کرده، بر همه چیز طغیان کرده. برخوردش چجور باشه؟ فقل هل لك الا ان تزکا، یعنی تعبیر خیلی تعبیر خاشعانه است، این طرز برخورد انبیاس با جبهه های مخالف، در سوره طه میفرماید فقل له قولا لینا، از اول با پرخاش با او طرف نشد، این موقع شاید انسانه، شاید وجدانش زنده بشه، شاید به خود بیاد، ما پیش از این که هلاک بشه میخوایم آدم بشه، اگه آدم نشد اون وقت یه تکلیف دیگری ما با او داریم، فقل له قولا لینا لعله یتذکر و او یخشا، شاید تنبهی پیدا کنه، شاید به خود بیاد، شاید در مقابل قدرت و عظمت خشوع پیدا کنه،
اینجا میفرماید که فقل هل لک الا ان تزکا، نه به طور امر فرمانه که اون شعله طغیان رو بیشتر بکنه، چون خاصیت طاغی این است که وقتی بهش امر کردی این کارو بکن او بر طغیانش افسوده میشه. قانون اگر براش ذکر کردی او بیشتر طغیان میکنه، ولی با این لحن هل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فترفا، و این برخوردی است که مردان حق مردان الهی همیشه با طاغی ها طاغوت ها داشتن. یعنی مرحله اول مرحله جذب بوده نه دفع، به قول امروزی ها دیالکتیک تضادی نبوده، دیالکتیک جذبی بوده. خب بالاخره یه انسانیست، هر قدرم آلوده شده شاید بشه تزکیهش کرد، شاید بشه پاکش کرد، اگه نشد اون وقت باید با اون رفتار دیگر کرد. این رفتار انبیاس همونطوری که علما مصلحین همه در مقابل طاغی ها اول نصیحت میکنن، موعظه میکنن، تو مراجعه کردی در ابتدای نهضت آیون علما مراجع از آیت الله خمینی همش این نصیحت میکرد مردم، یه مقداری به خودت بیا، به مردم رحم کن، به خودت رحم کن، او طغیانش بیشتر شد. طاغی ما همینطور دیگه، وقتی برخورد با دعوت از طاغی بودن رفت به جهت طاغ. هل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا فاراه الآیت الکبرا، یعنی طاغی زیر بار نرفت، حاضر نشد، نه مصلحت خودش نه عاقبتش در نظر میگیره، چنون غرور چشم پوشش پر کرد قدرت که مجبور شد موسی اعلام جنگ و مبارزه باشه. فاراه الآیت الکبرا، او تمام نیروش رو تجهیز کرد، موسی هم نیروش رو تجهیز کرد. نیروی باطل هرچه باشه چون توش خالیه، قدرت پشت سرش نیست، قابل دوام نیست. نیروی حق هرچه ضعیف باشه، گرچه یه عصا باشه، با یه عصا با یه مشت میشه یه تغییر از تخت طغیانش پایین کشید، چنان که ملت کشیدن. فراه الآیت الکبرا که اشاره به همون قدرت اساشه، فکذب و عصا، طغیان افسوده شد، تکذیب کرد، اسیان کرد، رو گردان، ثم ادبر یسعا، اول تجهیزات نظامیشو به رخ کشید، چون در مقابل قدرت عصای موسی تجهیزات نظامی ضعیف شدن، قدرت تبلیغاتی و سحره و شعبده بازها رو به میدون کشید که اونا بتوانن مقاومت کنن. حزب رستاخیز را انداخت، یعنی بیش از قدرت نظامی، پول، اقتصاد، مبلغین، بلندگوها، مزورین، چشم و گوش بندها اینا رو فحشره، که من قبلا هم گفتم که حشر غیر از این که جمع بکنه، روز قیامت را محشر میگن، این روز رستاخیزه، یعنی رستاخیز به راه انداخت. آخرین کار طاغی این بود، فقال انا ربکم الاعلا، که این منتهای طاغوته، فاخذه الله. ببینید این عبرت تاریخی، قرآن هم این داستان رو بیان میکنه، ولی میگوید از این عبور کنید. در تمام مسیر تاریخ بین درگیری بین حق و باطل به همین صورت هست و در نهایت همیشه پیروزی با حقه. و اخذه الله نکالا آخرت، نکبت دنیا با آخرت، نکبت هم غیر از این است که او رو کشتش، غرقش کرد، پیش از این که غرق بشه و در رود نیل بیفته صد بار به پیسی افتاده، اون وحشت، اون استراب مثل طاغوت خودمون رسته، اون بیچارگی، اون ضعف، اون زبونی و بعد هم هلاکت ابدی که طاغوت ما هم روی همین جاذبه خاصی بود که اول به مصر کشیده شد. و ما وصیت میکنیم هر وقت طاغوت ما چشم از دنیا پوشید زیر پای همون فراعنه مصر بگذارنش، تو هم عبرتی باشه برای تاریخ، همون طوری که قرآن میگوید ما بدنت نگه میداریم برای اینکه عبرت تاریخ باشه، که از آنه که نونجی که به بدنت تا رو میمیرانیم، حلاکت میکنیم، به نکبت دوشار میکنیم، اما بدنت نگه میداریم. فهشر فناد و فغال انا ربکم الاعلا فاخذه الله نکال الاخره. بدبختی پیسی زبونی دنیا و آخرت، همه این داستان برای قصه‌گویی نیست، برای عبور عبرت تاریخ. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشى. صلی الله.
خب این بحث نسبتا مفصل و جالب رو شنیدیم، مطالبی مطرح شد در آغاز بحث آیت الله طالقانی در اینکه چگونه می شود برداشت هایی که هر کدام از زاویه‌ای درست می تواند باشد داشته باشیم از اسلام، از آیات قرآن. این برداشت ها وقتی که حرکت آغاز شد، وقتی که ما در مسیر جهاد در راه خدا حرکت کردیم، این بینش های مختلف در عمل به هم نزدیک خواهد شد. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که کسانی که در راه ما مجاهده کنند و به طرف ما بیایند، ما راه خودمون رو بهشون خواهیم آموخت. اون چی که به ملت ما وحدت داد در طول نهضت، همه شاهد بودیم که حرکت بود، بسیج بود. ما در مرحله عمل رمز وحدت رو، رمز پیروزی رو در وحدت دریافتیم، دیدیم که چگونه میکوشیدند با راه انداختن مراکز، نقاط تحریک که احتمالاً اختلاف بین ما ایجاد کنه، نهضت رو به شکست بکشند. اگر یادتون باشه در روز تظاهرات اربعین بود، شاید یا عاشورا، ولی تا اونجا که من یادمه تظاهرات روز اربعین، تظاهرات بسیار وسیع و بزرگ روز اربعین در تهران، که امام اعلامیه‌ای دادند و تأکید فرمودند که حتی اگر در این تظاهرات عکس من رو هم پاره کردند، کسی اعتراض نکنه. برای اینکه بهانه‌ای طرح شده بود برای اینکه کشتار را بندازند، برای اینکه مسئله ایجاد کنند، برای اینکه تفرقه ایجاد کنند، احتمال می‌رفت که چنان عملی هم حتی صورت بگیره و امام با اون شدت نهی کردند. هر چیز که به وحدت نهضت صدمه بزند 100% محکومه. این روشی است که امام از آغاز به ما توصیه کردند. خوب یادتون هست که بلندگوها در همین میدان مجسمه صابه و میدان انقلاب فعلی، بلندگوهای بزرگ اطلاعیه و اعلامیه امام رو می‌خواندند که گروهی قصد دارند به وسائل مختلف بین جمعیت تفرقه افکنی کنند و حتی اگر توهین و اهانت به عکس من شد، کسی حق اعتراض ندارد، برای اینکه در اون شرایط بسیار حساس وحدت حفظ بشه. مسلم دشمنان وقتی که دیدند حیله‌های گذشته‌شون رو شده، به دنبال حیله‌های جدید می‌گردند. حیله‌های جدید رخنه کردن از داخل مسائلی است که احتمالاً ما در گرما گرم کار متوجه نیستیم که دشمن از کجا نفوذ خواهد کرد. سخنان اخیر امام ناظر بر تأکید شدید ایشون بر این مسئله است. شنیدیم که ایشون فرمودند حتی اگر، قریب به این مضمون، حتی اگر مسئله طرح مسئله ولایت امیرالمومنین در این شرایط موجب اختلاف و تفرقه افکنی بشه و یک قده چرکی بشه برای اینکه میکروب میکروب از اونجا وارد بشه و این بدن انقلاب رو آزار بده و بیمار کنه، حتی باید پرهیز کرد. دقت کنید، جمله پیدا کردم یادم آمد که از براتون میخونم. جمله علی علیه السلام به فرزندانش وقتی که وصیت میفرموندن قبل از رحلتشون: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه هذا کتابی به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. به فرزندانش فرمود، به امام حسن و امام حسین علیهم السلام: من شما رو و تمام فرزندانم رو و هر کس که این کتاب من، این نامه من، این سخن من به او برسد وصیت می کنم. بنابراین مستقیما وصیت و سفارش خود علی علیه السلام به ماست، به هر کس که پیام او رو می شنوه، به هر کس که او رو دوست داره، به هر کس که او رو رهبر خودش می دانه. و من بلغه او کتابی به تقوی الله، من شما رو سفارش می کنم به تقوای خدا. این که خدا رو در نظر بگیرید، این که گروه گرایی ها، فرق گرایی ها رو بذارید کنار، این که مصلحت عمومی رو، مصلحتی که مصلحت خداست، مصلحت همه مردم هست، مصلحت نهضت هست، در نظر بگیرید و نظم امرکم و نظم پیدا کنید، خودتون رو سازماندهی بکنید. این همه نیروهای فعال و داوطلب که در اجتماع ریختن و آماده به کارن و مشتاقانه خودشون رو، نیروی خودشون رو عرضه می کنن، اینها رو سازماندهی بکنید، اینها رو منظم بکنید، به جای این گفتگوهای پراکنده که این گوشه و اون گوشه مرتب جمع میشیم و همه نیروهای متفکر و همه نیروهای جوان ما روی بحثهای فرعی دارد نیروشون صرف میشه، به جای اینها خودتون نظم بدید و برای این کار و صلاح ذات بینکم و اختلافات داخلیتون رو رفع کنید. بعد از تقوای خدا و سازماندهی، نظم بخشیدن به کارها، اختلاف داخلی، رفع اختلاف داخلی مورد تأکید قرار میگیره. این پیامیست برای همه ما. ما میدانیم که در پس از پیروزی مرحله اول نهضت بهمن ماه، نیروهای زیادی در این مملکت به طور داوطلبانه آماده عرضه کار خیش بودند و هستند، البته بیشتر بودند و حالا هم هستند، بدون اینکه توقعی داشته باشند. منتها طرح مسائل فرعی، طرح مسائلی که اصولاً درش عظمت و رسالت بزرگ این نهضت که رسالت جهانی است، نهضتی که چشم جهانی بهش دوخته شده، درش لحاظ نشده بود. طرح و مسائل فرعی باعث شده و کمابیش باعث ممکن است بشود که این نیروهای آماده به کار، به خصوص جوانان فعال، نتوانند نیروی خودشون رو متمرکز کنند در اون جهتی که باید به ملت تکان بدند، راه بیندازند: کشاورزی، صنعت، دانشگاه، آموزش، مسکن و مسائل زیادی که ما الان باش درگیر هستیم. مسلماً جوهر کار چنان خاصیتی دارد که در مرحله کار به هم نزدیک خواهند شد سلیقه‌های مختلف، اگر تقوا باشه، اگر انحصار طلبی مطرح نباشه، اگر گروه گرایی مطرح نباشه، اگر همه برای یک مصلحت بزرگ، همونطور که در طول نهضت همه چیز رو فراموش کردیم و همه با هر لباس، در هر شغل و تحت هر عنوانی که بودیم، همه ریختیم و یک صدا رو دادیم. خوب یادم هست، شاید جای گفته باشم، که یه وقتی اون وزیر پیشین دادگستری امریکا، آقای کلارک، اگر درست اسمش یادم باشه، ایران آمده بود و در اون مسائل نهضت بررسی مسائل میکرد. یه جایی صحبت میکرد که برای ما غربی ها، قریب این مضمون، برای ما غربی ها این مسئله قابل توجیه نیست و ما نمیتوانیم تحلیل کنیم که در ایران بدون وجود سندیکاهای قوی، بدون وجود تشکیلات صنفی قوی که اصناف مختلف رو در سراسر مملکت در شهرها، دهات و قصوات به هم مربوط کنه، چگونه این مملکت موفق شد، مردم موفق شدند که این طور وحدت به وجود بیاورند و این طور یک پارچه همه مملکت رو فلج کنند، همه چرخ‌ها رو بخوابونند، همه ادارات، همه مؤسسات، همه با هم بخوابند. بدون وجود تشکیلات صنفی و سندیکاهای قوی چگونه این امر ممکن شد؟ او میگفت برای ما این مسئله تحلیل نشده و ما نمیتوانیم علتش رو بفهمیم. که البته به او گفته شد که بله، شاید شما نتوانید علتش رو حس کنید، برای اینکه شما برای وحدت بخشیدن به در گروه‌های مختلف صنفی، برای اینکه یک افراد یک صنف رو در یک جهت به طور هماهنگ به حرکت در بیاورید، هیچ نهادی جز سندیکا و یا تشکیلات صنفی در فرهنگ شما شناخته نشده. ولی در این ملت، در این ملت مفاهیمی وجود داشت، بنیادها و نهادهای فرهنگی و مذهبی وجود داشت که با تکیه بر آنها ما توانستیم وحدت رو به وجود بیاریم.